أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان بحث ما امشب این هستش که حرکت تکاملی در هر نظامی به تناسب آن نظام است. در این جلسه به پاسخگویی به اشکال دوم منکرین حرکت تکاملی بعد از مرگ می‌پردازیم. البته به نحوی هم پاسخگویی هست به همه ایرادات. ما از سر قضیه این هستش که انسان یک حرکتی داره به سمت آخرت و به سمت ابدیت که یک حرکت هست، یعنی حرکت های مختلفی نیست، یک حرکت هست. یعنی ما یک متحرک داریم، متحرک ثابت داریم به نام انسان. یعنی هر فرد انسان به عنوان یک موضوع حرکت یک نفر هست و یک حرکت داره. این حرکت عبارت است از حرکت از دنیا تا آخرت تا بی نهایت. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، حتی تشبیه کاملی نیست، مثل حرکت مثلا جنین هستش در مرحله مثلا نطفگی. حالا حتی اونجا بهش جنین محتمل شخص نگم، اما یک هست، موضوع حرکت یکی، یک موجود مرحله نطفگی رو طی میکنه، همون موجود علقه است، همون موجود مزقه است، همون موجود میاد تا مرحله نوزادی برسه، یک موجود است. یعنی ما الان که مثلا سنمون مثلا 30 سالمون هستش، ما همونی هستیم که در رحم مادرمون یه زمانی نطفه بودیم، یه زمانی علقه بودیم، یه زمانی مزقه بودیم، یه زمانی طفل شدیم و همونه، یک موجود ثابت است. پس یک حرکت ثابت هست از دنیا به آخرت. خوب دقت بفرمایید، انسان مهم هستش. ولی این حرکت دارای مراحل مختلفی هست، یعنی قسمت‌های مختلف هست. یک حرکت ثابت دارای قسمت‌های مختلف، یعنی متحرک یک راه رو میره، یک طریق رو طی میکنه، یک حرکت داره، اما این حرکت رو در شرایط زیستی مختلف طی میکنه و در مراحل مختلف طی میکنه. در دنیا حرکتش با چی هستش؟ با انجام اعمال عبودی، انجام واجبات، پرهیز از محرمات و این دستوراتی که شرع داده. این یک حرکت هست که الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. بعضی ها ولا و غدن حسابون ولا عمل رو که قیامت حساب هست عملی نیست رو، عمل رو مساوی با حرکت گرفتن. اشتباهشون این بوده که فکر کردن که علی علیه السلام فرموده امروز روز عمل است و حساب نیست و فردا حساب هست عملی نیست. این عمل رو مساوی با حرکت گرفتن. یعنی گفتن چی؟ گفتن که و قدن حسابون ولا حرکت. ها اینجوری بعد دیگه ولا حرکت، تفکر اینجور نیستش. ولا عمل یعنی چی؟ یعنی عمل عبودی که شما در دنیا انجام میدادید به وسیله او تکامل پیدا میکنید، در برزخ نداریم ما اون عمل، در قیامت هم اون رو نداریم. اما عمل تمام میشه، ما در قیام در قبر و برزخ و عمل کاری نداریم، اما حرکت متوقف نمیشه. حرکت انجام خواهد شد اونجا، اما حرکتی که اونجا هست غیر از حرکتی است که ما در دنیا داشتیم. حرکتی که ما در دنیا داشتیم بر اساس چی بود؟ بر اساس احکام شرعی بود. یعنی ما احکام شرعی رو انجام میدیم، مقید به میزانی که تقید به احکام شرعی داشتیم، حرکت در جهت صراط مستقیم داشتیم، به میزانی که اهل اطاعت بودیم روی صراط مستقیم بودیم. اما در برزخ این نیست. در برزخ حرکت ادامه داره اما عملی نیستش. یعنی روی اعمال عبودی نداریم اونجا که مثلا نمازی، واجبی، حلال، محرمی. اما حرکت ما در شرایط زیستی برزخ مطابق قوانین برزخ داره. قوانین دنیا چی هستش؟ قوانینی که در دنیا به صدا تکامل میده به ما، اعمال واجب، انجام واجبات، عبادات، و دوری از محرمات. این اینجا ما رو حرکت میده، اما در بعضا حرکت ادامه داره، اما اونی که حرکت میده دیگه اینا نیستش، اون دیگه تکامل دهنده نیستش، حرکت چی دور دیگه است و به گونه دیگه ادامه پیدا خواهد کرد، ولی نه با اعمال او بوده. چه البته حرکت در برزخ یه نکته که مهمی که هست این هستش که حرکت در برزخ تا قیامت و حرکت از قیامت به بعد هر دوشون مبتنی هستن به حرکت انسان در دنیا. یعنی حرکت انسان در دنیا مهمترین قسمت حرکت هستش، سازنده ترین قسمت حرکت هستش در سیر، در این حرکت کل حرکت کلی انسان. یعنی یه حرکت کلی که اصلاً دارای مراحل مختلف هست، مهمترین مرحلهش مرحله حرکت دنیایی هستش که حکم حرکت چیو داره؟ حکم حرکت جنینی رو داره. اینطور هستش. پس دقت بفرمایید، دو تا مسئله شد. یکی این که حرکت ما در برزخ و در قیامت حرکت هست، اما این حرکت با اعمالش فرعی و واجب و اعمال عبودی نیست. یعنی اونجا ما عملی نداریم، واقعا همونطور که علیه السلام عمل نیست، اما عمل نیست معنی حرکت نیست. نیست. مطلب بعد این استش که مهمترین مطلب بعد این استش که حرکتی که ما در برزخ تا قیامت و از قیامت بعد انجام میدیم مبتنی است به حرکت ما در دنیا. اینم دو مطلب که حالا میخونیم این رو ببینیم کجا میرسیم. با بیانی که گذشت مسئله حرکت و تکامل بعد از مرگ یعنی در برزخ و نظام های بعد از آن تا حدودی روشن گردید. سلام علیکم. و همچنین جواب دو اشکال از سه اشکال اساسی منکرین حرکت تکاملی بعد از مرگ نیز گفته شد. و اینک به جوابگویی اشکال سوم می‌پردازیم. اشکال سوم منکرین حرکت و تکامل بعد از مرگ این بود که حرکت انسان و تکامل او در زندگی دنیوی بر اساس سلوک طریق عبودیت و انجام وظایف و تکالیف شرعی و تعبد عقیدتی و عملی در برابر دستورات الهی است و نتیجه این سلوک و تعبد است. و از آنجا که مسئله عبودیت و تعبد دینی و انجام تکالیف منحصر به زندگی دنیوی است و بعد از مرگ چنین مسئله وجود ندارد و عبادت و تکلیفی نیست، طبعا نتیجه آن هم که حرکت و تکامل است وجود نخواهد داشت. این به سر ایراد سوم بود. در جواب این اشکال به یک نکته اساسی در موضوع حرکت و تکامل باید توجه داشته باشیم و آن این است که به طور کلی در هر حرکت و سیر تکاملی این حقیقت وجود دارد که در هر مرحله از مراحل حرکت و در هر منزلی از منازل و در هر فصلی از فصول آن راه و طریق به خصوصی در برابر موجود متحرک قرار می‌گیرد که در فصول و منازل و مراحل دیگر وجود ندارد. یعنی در هر منزل و مرحله و در هر فصلی از فصول حرکت راه حرکت و تکامل موجود متحرک راه مخصوصی است که در مرحله های قبل آن مرحله و در مرحله های بعدی آن مرحله وجود ندارد. پس درسته یه حرکت هست، اما در هر مرحله راه چی هستش؟ و به خصوصی. البته ما مسامحتا میتونیم بگیم راه های مختلف، یعنی بگیم انسان چند راه داره، مثلا راه از دنیا به برزخ و از برزخ به قیامت، از قیامت به بعد، اما در واقع همشون چی هستن؟ در یک راستا هستن دیگه و موضوع حرکت یک نفر هست، اون انسان یک موجود. در هر حرکتی که از نقطه شروع میگردد و به نقطه منتهی میگردد و دارای مراحل و فصول است، به یک نظر دقت بفرمایید، به یک نظر راه و طریق حرکت یکی است و به یک نظر متعدد است. به یک نظر طریق حرکت و مسیر آن یک طریق و یک مسیر است و به یک نظر طریق ها و مسیر هاست. یعنی همان طریق و مسیر واحد دارای قطعات مختلف و متنوع بوده و به تعداد مراحل و منازل و فصول متعدد و متنوع است، به نحوی که هر قطعه از این قطعات جزئی از همان طریق واحد و مسیر واحد است و مجموع این قطعات تشکیل دهنده همان طریق و مسیر واحد می باشد. در نتیجه در برابر موجود متحرک در هر منزلی از منازل و در هر مرحله از مراحل قطعه از قطعات همون طریق واحد قرار میگیرد که متناسب با آن منزل مرحله بوده و در منازل و مراحل دیگر نیست. یعنی در هر مرحله و منزل راه جدیدی و یا قطعه جدیدی از راه و طریق در برابر موجود متحرک قرار میگیرد. گویی در هر منزل و مرحله راه جدیدی در برابر متحرک وجود دارد، ولی در حقیقت همین راه جدید جزئی از راه و قطعه از مسیر واحد است که در برابر متحرک وجود دارد. برای بیشتر روشن شدن مطلب به تشبیه گذشته توجه میکنیم. و تشبیه که ایشون داره همون چی هستش؟ مثال خاک رو میزنه که خاک از مرحله به اصطلاح جمادی تا مرحله انسانی که میخواد حرکت بکنه یه چیز، یک موجودی حرکت داره میکنه که برسه مرحله انسانی. اما هر کدوم از اونها چی هسته؟ به اصطلاح نوع قوانینی که در حاکم هست بر حرکت خاک از مرحله جمادی تا مرحله نباتی غیر از قوانینی هست که حاکم هست بر حرکت اون از مرحله نباتی تا مرحله حیوانی، و غیر از قوانینی هست که حاکم هست بر حرکت اون از مرحله حیوانی تا مرحله انسانی. یک خاکی حرکت میکنه از مرحله جمادی تا انسانی، اما این حرکت رو در چند مرحله با و در هر مرحله تحت قوانین ویژه‌ای انجام میده. اینو مثال دیگه که دیگه خودتون مطالعه بفهمید. در صفحه 162 بند دوم میفرماید خاک در حرکت از مرتبه خاکی تا مرتبه نباتی نه تنها راه به خصوص دارد، بلکه در شرایط مخصوصی قرار میگیرد و تحت تأثیر قوانین خاص بوده و تابع احکام خاصی است، به نحوی که آن راه به خصوص و آن شرایط و آن قوانین و احکام خاص در حرکت خاک از مرتبه نباتی تا مرتبه گوشت و خونی وجود ندارد. هم راه عوض می شود و هم شرایط و قوانین و احکام، و این در صورتی است که متحرک موجود واحد یعنی خاک است، و راه هم راه واحدی است که متحرک را از مرتبه خاکی تا انسانی می برد. و اگر دقیق تر باشیم باید بگوییم که متحرک همان ماده است که حرکت می کند، و راه هم راه واحدی است که ماده را از مرتبه قوه محض بودن تا مرتبه انسانی می برد، که در این صورت خاک مرتبه خاکی خود یکی از عوالم طی شده خواهد بود و در اصل تحلیل ما اشکالی وارد نخواهد. حال با توجه بر این تشبیه به اصل مطلب برمی‌گردیم. به مقتضای قانون کلی حرکت انسان در هر انسان در حرکت خود به سوی مبدأ متعال عوالم و منازلی را در پیش دارد که باید آن عوالم و منازل را تعیین نموده و به مبدأ متعال یعنی به عالم قرب و منزل آخر که لقاء رب متعال است برسد. خب ما در قوس هم که بخوایم بگیم، باز تو قوس از مرحله تو قوانین حاکم بر حرکت انسان در ناسوت قوانین مخصوصی است، در ملکوت هم قوانین مخصوصی است، در جبروت هم قوانین مخصوصی است، از جبروت بالا هم باز قوانین مخصوص است. به یک نظر در این حرکت یک راه در برابر انسان قرار می گیرد، و به یک نظر همین یک راه چندین راه می باشد و در هر عالمی راه به خصوصی داشته و در شرایط مخصوص و تحت تأثیر قوانین خاص و احکام خاص قرار می گیرد، به نحوی که در هر عالمی از راه و شرایط و قوانین و احکام عالم قبل از آن و همچنین از راه و شرایط و قوانین و احکام هیچ کدام از عوامل قبلی و بعدی خبری نیست. طریق حرکت در عوالم اخروی با دنیا فرق دارد. بحث دیگه این هستش که حالا میخواد جواب بده ایشون، میخواد بگه اصلا اصل قضیه حرکتی که ما حالا میخواد جواب اشکال سوم بده که من عرض کردم، شما که اصلا ما در آخرت طریق حرکتمون غیر از طریق حرکت دنیاست. اینجاست که ما مثلا با انجام واجبات و پرهیز از محرمات حرکت بکنیم، اما اون طرفی به اصطلاح این اعمال برداشته میشه، حرکت ما تحت قوانین دیگری اصلا صورت میگیره، نه با قوانین تشریعی. سلام خط بفرمایید. عنوان بحث همین بود که عرض کردم طریق حرکت در عوالم اخروی با دنیا فرق دارد. در صفحه 163 ما در بند سوم وسط صفحه می‌فرماید که معنی حرکت و ادامه داشتن آن در عوالم بعدی این نیست که مثلا در برزخ هم همین شکل که در دنیا عباداتی را انجام می‌دهیم و محرماتی را ترک می‌کنیم و راه و روش خاصی را در پیش داریم عبادات را انجام می‌دهیم و راه و روش دنیایی را در پیش میگیریم. بعضی ها فکر میکنن که وقتی میگوییم حرکت انسان به سوی حضرت حق منحصر به دنیا نیست و در عوالم اخروی هم این حرکت ادامه دارد و این حرکت هم حرکت تکاملی است و انسان بعد از مرگ هم به تکامل و تقرب می‌پردازد، به این معنی است که در عوالم بعدی، یعنی در برزخ و بعد از آن هم، درست همین راه و روش عبودی که در که راه حرکت و تقرب در زندگی دنیوی است، با همین خصوصیت و جزئیات آن وجود دارد. فکر میکنن که اگر بعد از مرگ هر حرکتی و تکاملی باشد، هم حرکتی و تکاملی باشد، باید به همین صورت که اینجا نماز میخوانیم و در برزخ و بعد از آن هم نماز در برزخ و بعد از آن هم نماز به جا بیاوریم و به همین صورت که در اینجا روزه میگیریم در آن عوالم هم روزه بگیریم و به همین صورت که در اینجا از حرام ها اجتناب میکنیم در آن عوالم هم اجتناب بکنیم و همین راه عبودی را با تمام خصوصیات آن که در زندگی دنیوی دارد در برزخ و بعد از آن هم ادامه بدهیم. اینها توجه ندارند که حرکت به سوی مبدأ متعال و تقرب به او در هر نظامی و در هر عالمی راه به خصوصی دارد و نه تنها راه به خصوصی، بلکه شرایط و قوانین و احکام مخصوصی هم در هر نظامی وجود دارد و با عوض شدن عالم امکان ندارد که همان راه عالم قبلی با همان خصوصیات و با همان شرایط و احکام ادامه داشته باشد. یه ذره ما خودمون فکر بکنیم متوجه میشیم، چون واقعا بسیاری از احکامی که الان ما در شرع برمون حکم فرما هستش واقعا منطبق است با شرایط زیستی عالم دیگه. یه شما الان فقه رو که باز کنید، احکام طهارت رو بیارید، احکام حیض رو بیارید، احکام نفاس رو بیارید، طهارت کلا، غسل و مس میت و نمیدونم دفن و از اینجا بگیرید برید تا بالا که برید، وضو و چیزهای دیگه، این که خیلیش منطبق با شرایط مادی هستش، یعنی شرایط مادی عالم هستش. و اگر قرار بشه موارد یه عالمی باشیم که شرایط زیستیش فرق داره، نمیتونه این احکام درست عیناً بیاد تو اونجا منتقل بشه، اصلا قابل اجرا اونجا نیست. یه ذره فکر بکنیم، ما متوجه میشیم که ما این احکامی که اینجا آمده منطبق است با شرایط زیستی دنیا و اونجا ما نمیتونیم تحت این قوانین تکامل پیدا بکنیم. راه انسان به سوی خدا و تا لقاء او به یک نظر یک راه است و به یک نظر راه هاست و مجموع راه ها تشکیل دهنده راه انسان است و به طوری که عوالم و منازل با ترتیب است، راه ها هم با ترتیب می باشد و راهی که در برزخ است به دنبال راهی که در دنیا بوده و همچنین راهی که در حشر هست به دنبال راهی که در برزخ پیش شده و همینطور راه ها به ترتیب تا لقاء پروردگار ادامه پیدا می کند. البته نباید از این نکته غفلت داشته باشیم که راه در همه عوالم راه عبودی است، یعنی همش بیشتر حرکت چی؟ حرکت عبودی، و در همه عوالم انسان در راه عبودی و در همه عوالم انسان در راه عبودی و در طریق عبودیت، یعنی در طریق تقرب و خواست و طلب حضرت حق و نزدیک شدن به اوست، ولی همین طریق عبودیت و راه نزدیک شدن در هر عالمی متناسب آن عالم و هر نظامی متناسب با آن نظام و در هر نظامی متناسب با آن نظام میباشد. پس اسم حرکت کلی حرکت عبودی است، اما این حرکت عبودی در هر مقطعی و در هر مرحله شرایط و قوانین خاصی داره. نحوه عبودیت و چگونگی آن با عوض شدن عوالم عوض می شود، ولی در کل همه راه ها راه عبودی است. در زندگی دنیوی مقصد و مقصود انسان با سلوک طریق عبودی همان مبدأ متعال بوده و می خواهد به او برسد و در زندگی برزخ هم مقصد و مقصود انسان با سلوک عبودی، با سلوک طریق عبودی مخصوص به آن نظام، باز همان مبدأ متعال بوده و می خواهد به او برسد و همچنین در همه عوالم هم مقصد و مقصود او و لقاء اوست. بحث بعدی که داریم که دیگه اینجا اوج مطرح شدن اون قضیه نسبت ما هستش، همین هستش که ما میگیم قانون حرکت از دنیا به آخرت مساویست با قانون حرکت از رحم مادر به دنیا. یعنی چی؟ این همین تیپی که اینجا عنوان کردن، عنوانی که بردن، طریق حرکت در عوالم اخروی مبتنی بر طریق حرکت دنیاست. یعنی چی؟ یعنی ما یک راه داریم تا لقاء الله. این راه رو شما فرض بفرمایید هزار درجه، یا مثلا حالا حجاب های ما به تعداد حجاب ها بگیریم، مثلا 70,000 حجاب ظلمانی و 70,000 حجاب روحانی، 140,000 پرده باید کنار بره، 140,000 مثلا حجاب باید کنار بره. خب ما وقتی توی دنیا مکلف میشیم و عمل عبودیمون شروع میکنیم، میتونیم این حجاب ها رو هر مقدارش رو تلاش بکنیم اینجا برطرف بکنیم، مقدارش میمونه برای چی؟ برزخ. مقدارش میمونه برای بعد از برزخ. اما اینکه ما در به حرکت برزخیمون حرکت رو از کجا شروع میکنیم؟ نقدر بفرمایید، یعنی از کدوم درجه شروع میکنیم؟ بسته به این هستش که از این 140,000 درجه ما چه مقدارش رو در دنیا طی کردیم. میشه بینید خب مثلا اصلا طی نمی کنه، یعنی هی حجاب اضافه میکنه و در پس همون حجاب اول میمونه، همون پرده حجاب ماده و حجاب حیوانیت میمونه در همون حد. بعضی خب بدتر، بل هم ازل از حیوان هم سقوط میکنن به پایین تر میرن، بعضی هم مثلا در مرحله حیوانیت میمیرن، بعضی از این مرحله حیوانیت رد میکنن، یه عقائدی هم پیدا میکنن، خدایی رو میابند، نبی رو میابند، کتابی رو میابند، بعضی ها امامی رو میابند. و بعضی خب به حال بیشتر سر شروع میکنن. اینکه ما در برزخ از کجا شروع میکنیم بسته به این است که در دنیا به کجا ختم کردیم. در دنیا ما به کجا ختم کردیم؟ این دوره هر طرف دنیا زحمت بیشتری بکشید، فراغت بیشتری داریم، راحتی بیشتری داریم برای اون طرف. حالا یک مثال مهمی که من میخوام بزنم خیلی مهم هست، دقت بفرمایید دوستان، اون این هست که هر مقدار انسان تلاشش در مقدمه، یعنی در مراحل اولیه بیشتر باشه، آسایشش در مراحل بعدی بیشتر هست. یعنی شما اگر یک پله رو بخواید طی بکنید، این پله رو میتونید تو برزخ طی بکنید، میتونید در دنیا طی بکنید. اما اگر کسی در دنیا طی کرد این پله رو، راحت‌تر میتونه طی بکنه. طی کردن اون پله در دنیا راحت‌تر از طی کردن اون پله در آخرت هست، یعنی در برزخ هست. و طی شدن اون پله در برزخ راحت‌تر از طی شدن همون پله در قیامت بعد. من این مثال عرض کنم خدمتتون. یه موقع هستش که یک زن و شوهری میخوان ازدواج بکنن، یا یک جوانی میخواد ازدواج بکنه، تصمیم میگیره به مقاطعه ازدواج بگیره. در موقع که تصمیم به ازدواج میخواد بگیره، قبل از اون حواسش هست که من اگر ازدواج کنم با خانومی و این خانوم باردار بشن، فرزندی که از این خانوم متولد میشه محصول روحیات بنده هستش به این خانوم. خوب دقت بکنید، محصول روحیات بنده هست به این خانوم. خب پس من از الان عمل سازندگی اون بچه رو باید همین الان شروع بکنم، یعنی از همین الان سازندگی در خودم ایجاد میکنم قبل از اینکه همین تصمیم به ازدواج بگیرم. این رو به عنوان یه اصل میدونم. دقیقا کنم دانش چقدر اهمیت داره. به عنوان یه اصل این رو باید میدونم. حالا 5 سال دیگه قراره ازدواج بکنم، 10 سال دیگه، اما نمیخوام بچه‌م ضعیف باشه، بچه‌م پست باشه، بچه‌م از نظر روحیه، از نظر قیافه، از نظر قدرت بدنی، از نظر قدرت ذهنی، از نظر عقل، از نظر گرایش به خداوند تبارک و تعالی موجود ضعیفی باشه. میخوام بچه‌م یه موجود قوی باشه. هنوز ازدواج نکردم، اما از الان خودسازی رو شروع میکنم. خودم برای بچه نمیسازم، خودم برای خودم میسازم. اما این خودسازی که دارم میکنم خود به خود یه تأثیری هم در اون بچه داره. چرا؟ چون بچه محصول روحیه من هستش دیگه و اون این مقداری که خودم میتونم رو خودم کار کنم. بعد تو مرحله ازدواج باید تو چی دقت بکنم؟ در انتخاب همسر دقت بکنم. یعنی که همسر من چون روحیاتش تأثیر در فرزند من خواهد گذاشت، خب باید همسر مناسبی باشه. لذا من با هر کسی نباید ازدواج بکنم. لذا وقت چی داره؟ شرایط داره میذاریم برای انتخاب چی؟ انتخاب همسر. دقت بفرمایید. خب اینجا من دارم اون بچه رو از همین الان دارم بهش میسازمش، هنوز قبل از تصمیم به ازدواج دارم میسازمش. بعد که ازدواج میکنم با یه خانم مثلا، حالا شرایط میذارم و اون شرایط تحصیل بشه ازدواج بکنم، خب میمونه چی؟ میمونه برای دوران بارداری. خب مثلا قبل از دوران بارداری آدم تلاش میکنه، عبادتی میکنه، مثل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد. ایشون خب قبل از اینکه با حضرت خدیجه سلام الله علیها هم بستر بشن درباره تشکیل نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها، خداوند امر کرد بهش که از همسر دوری کن، برو مشغول به عبادت شو. مشغول به عبادت شدن مدتی، چطور پیغام میفرسته برای حضرت خدیجه سلام الله علیها که من دوری من از تو به خاطر مثلا کراهت من از تو نیستش، این به امر خداست که من اینجوری رو انجام دادم و الان مشغول به سر عبادت هستم، نه که از تو کراهتی نسبت به تو داشته باشم، اظهار محبت میکنم به حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب بعدم میان و با اون قضای بهشتی هم بستر میشن، با همسرشون تشکیل اصلا نطفه میدن. خب این تاثیر داره، برای پیغمبرم یه همچین اعتزالی هستش که شما مثلا یه مدت دوری کنید تا این نطفه تشکیل بشه. خب حالا بعد میم بعد، یعنی قبل از تشکیل نطفه باز می مراقبت هست، در دوران بارداری باز می مراقبت هست، مراقبت های مثلا قضایی، زن چیا بخوره چیا نه، مراقبت های دیدنی، چیا ببینه چیا نبینه، چیا بشنوه چیا نشنوه، چه بگه و چه نگه، فکر کنترل فکر، حتی به چه فکرایی به سرش نباید بزنه، چه فکرایی باید به سرش بزنه، تاثیر داره دیگه اینها همش. مثلا در دوران بارداری حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میفرمود که شما بیا مثلا ما جنگ میکنیم میدان جنگ، جنگ رو تماشا کن، این صحنه های نبرد رو که بچه های تو شجاع بشن. این تاثیر داره دیگه. خب این کاری که مادر داره میکنه در دوران جنینی، یعنی زمانی که چی هستش، زمانی که مقاومت بچه در حد صفره، هیچ مقاومت جنین نداره از خودش، هر چه مادر و پدر بخوان شکل میدن به بچه. بعد خب وقتی بچه متولد بشه، قبل از اینکه به خودش بیاد و خودش هم صاحب اختیاری بشه و مثلا بخواد مقاومت داشته باشه یا نداشته باشه، میبینی که کلی بهش شکل دادن، خیلی شکل گرفته این بچه. حالا بعدش میبینی که راحت تر دیگه تو دست هستش، راحت تر میشه تربیتش کرد برای بعدش. حالا در دوران تولدش هم حتی متولد شد تا یه سنی، باز فشار تولد هر چقدر بیاری به نفعت پدر مادر هستش. مثلا مادر دورانش بارداری، دوران وقتی زایمان کرده، مثلا با وضو شیر بده، با ذکر صلوات شیر بده، مثلا با گریه رفته به شهدا شیر بده، با بسم الله الرحمن الرحیم باشه مثلا شیر زدنش، مثلا حالا این رعایت بکنه دیگه، اینا قضای حلال و مسائل دیگه به تاثیر میذاره دیگه. حالا هر مقدار مادر زحمت بکشه در این دوران کار بکنه برای به اصطلاح شکل دادن به بچه، شکل صحیح دادن و شکل دل بخواه دادن، خب بعد که بچه بزرگ بشه راحت تر تو مشت هستش برای تربیت، تربیت پذیر تر هستش. تا زمانی که اصلا قفلت میکنه، یه دفعه مثلا متوجه بشه مثلا بچه 10 سالش هست 15 سالش هست، حالا بعد یه فکری بکنیم و ما یه شکلی حالا میخواییم به این بدیم. خب دو تا پدر مادری که از اول شروع کرده تربیت رو تا کسی میخواد مثلا از 20 سالگی شروع کنه تربیت بچه رو، به یک اندازه موفقیت نداره. حالا شکل دادن یه بچه 15 ساله به سمت ایمان، به سمت خداوند تبارک و تعالی راحت تر استش. یه زمانی که بچه 15 سال به اصطلاح سن نداره و مرحله به اصطلاح پذیرش فقط هستش، فقط پذیرش داره، بزرگشون راحت تر استش. مرحله اول راحت تره دیگه، مرحله که به اصطلاح بچه پذیرش داره و 15 سالش نیست. بعد از 15 سالگی بچه درسته ما میتونیم کار بکنیم چون فطرت داره، هیچ انسانی در مرحله اول که بچه پذیرایی بیشتری داره، یعنی هنوز پا به سن نذاشته، راحت‌تر از مرحله‌ای که پا به سن می‌ذاره. در دوران زایمان زمانی که شیرخوار هست راحت‌تر می‌پذیره تا زمانی که دیگه شیر قطع میشه. در زمان بارداری راحت‌تر می‌پذیره تا زمانی که شیرخواره هستش. و قبل از بارداری هم باز مقدماتی هستش که باز بیشتر میتونه تأثیر بذاره در فرزندی که آینده میخواد وجود بیاد. در دقت مثل تربیت انسان، ظاهرا ما تولد میگیریم، حرکت رو هم توی نمودار از تولد میگیریم، ولی واقعا قبل از تولد خیلی مقدماتی هستش. در مورد این عرض میکردم چه انسان ها، مثلا ما استثناء انسان در هر سن این پذیرایی رو داره. ما داشتیم مثلا یه نفر تو 50 سالگی اسلام پذیرفته و قبول هم کرده، رشد زیادی هم کرده. حضرت سلمان سلام الله علیه رو دقت بکنین، حضرت سلمان سنش خیلی زیاد بود تا مثلا آمد پیغمبر رو پذیرفت و دید و تو اون سن بالا شد از سلمان و منا اهل البیت. سلمان این مسیر رو طی کرد در سن بالا. یا برخلاف کسایی بودن که مثلا پیر بودن، سن زیادی داشتن، یهودی بودن، مسیحی بودن و تحت تربیت ائمه علیه السلام یا علمای دیگه مسلمان شدند و اهل عاقبت به خیر شدن، تا مقام شهادت هم پیش رفتن. هیچ وقت انسان نباید ناامید باشه، چون فطرت با انسان همیشه هست. فطرت هرگز از بین نمیره. ممکن است تحت غبار قرار بگیره، روش غبار بگیره، اما از بین رفتنی نیست. در مورد انسان تو همه شرایط سنی میتونه برگرده و توبه بکنه و اصلاح کنه. هر نمونه خیلی عالیش هستش ما در این میبینیم. ولی به هر حال فشاری که در سنین بالا در مراحل بعدی میاد بیش از فشاری هستش که در مراحل قبلی میاد. لذا هر مقدار انسان در دورانهای اولیه اقدام به خودسازی بکنه بهتر هستش تا دورانهای بعدی. چون در دوران اولیه قدرتش زیاد هست، مقاومتش چی هستش؟ کم. و در دوران بعد قدرت چی میشه؟ کم میشه و مقاومت بیشتر خواهد شد. از این که هی به جوانی تکیه میکنن که شما در جوانی خودتون رو بسازید، در جوانی سعی کنید قدم بردارید در جای اصلاح خودتون، یا مثلا جوانی که جوان باشه و قرآن بخونه با قرآن انس بگیره، این مثلا عذاب نمیبینه، آتش نمیتونه او رو عذاب بده و چیزهایی که هستش، یا که ایمان ازش جدا نمیشه، تعابیری که مثلا ما داریم این چنین نزدیک به همین مضمون. و این جوان پذیرشش خب خیلی بیشتره. علیک بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر، فرمول هستش دیگه، بر تو باشه به جوانها، به توجه به جوانها. چرا؟ چون اونها سریعتر هستن نسبت به پیران به سوی هر خیری. یه جوانها زودتر قبول میکنه. در جنگ تحمیل نکنیم، پذیرش جهاد، پذیرش اسارت، پذیرش جانبازی، پذیرش عملیات، فشار آتش عملیات، مردها بیشتر تونستن، مرد که میبینیم مثلا 40 ساله ها 50 ساله ها بیشتر تونستن، یه جوان ها نوجوان ها بیشتر تونستن تحمل کنن. کی تونستن بیشتر تحمل کنه؟ جوان بیشتر میتونه تحمل کنه. ایثارها هم مال جوانها، زندان رفتن ها همینطور. عموماً اینطور. صاحب سلام الله علیه هم داریم که سربازانه در سربازان حضرت پیر یافت نمیشه مگر به اندازه سرمه در چشم یا نمک در غذا، و همه سربازان حضرت جوان هستن. جوانها سربازان حضرت رو تشکیل میدن، پیرها به سلام حسینها کم هستن نسبت داره میگه ها. پس این مهم هستش. در مورد دنیا و برزخ هم قضیه به همین شکلش هست. یعنی اگر در دنیا اقدام بکنیم به پذیرش یک صفت خوب، یک کمال، یک فضیلت، این موفق تر هستش تا در برزخ. اگه ما در دنیا اقدام کنیم به برطرف کردن یک رذیلت، یک عمل زشت، یک روحیه بد، این راحت تر صورت خواهد گرفت تا بعد از مرگ. که اونجا، اینجا ما با یه مقدار مبارزه، با یه مقدار ریاضت میتونیم این کار رو انجام بدیم، یک صفت از خودمون دور کنیم با مقدار تلقین. اما اونجا با آتش دور میخوام بکنم دیگه، با فشار قبر و با فشار میخوام این باطل از روح ما بکنم. سخت هستش. عرض کردم یه موقعی، من دفعه چندم هست اینو عرض میکنم، یکی از فامیل هامونو خواب دیدیم. من دیدم که این گرفتار یک اژدها هست، یک اژدها خیلی وحشتناک. از یک پارچه هم آتش بود این اژدها، تمام وجودش آتش بود، یعنی یک اژدهای آتشی بود. نمیشه الان توصیفش کرد که چجوری بودش. اون موقع که من میدیدم این رو، یک پارچه از آتش، هار و خیلی هم وحشتناک. این به اصطلاح این میت رو گرفته بودش و درد میکشید این شدید اینها. من بهش گفتم خب تو دست ببند برم بکشن بیرون از دست این. میگفتش که نه، هیچ کاری نمیتونی تو بکنی، این من رها نمیکنه، هرگز از من جدا شده نیست. بعدا من فکر کردم، دیدم که این خلقش بوده، چون میشناختمش، خلقش خیلی خلق تندی بود، خیلی خلق تندی داشت. خدا رحمت کنه به حق امام زمان. اللهم ادخل الا اهل القبور السرور، و خداوند ان شاء الله به همه اهل قبور به برکت این ماه مبارک رمضان، برکت اهل قبور سرور وارد کنه و عذاب رو واقعا از همه مسلمان ها و مؤمنین برداره و کم بکنه. همه امواتو ببخشه و بیاموز به فضل و کرمش. این خلق هستش که به اصطلاح این کارو میکنه. تو اونجا سخت است جدا شدن از خلق ها، از رذیله ها خیلی سخت است. امام امت سلام الله علیه در کتاب اربعینش میفرماد معلوم نیست چند قرن از قرن های آخرتی عذاب بکشیم تا یک خلق از ما جدا بشه. قرن آخرتی میدونی یعنی چی؟ قرن آخرتی غیر از قرن دنیا 100 ساله. حالا قرن دنیاش هم بود باز خیلی حرف ما دو روزش نمیتونیم تحمل کنیم، یک ثانیهش برای ما مشکل هست تحمل. اگر انسان در کامل عزم کنه به خدا و انت تعلم و خدای تو میدونی من نسبت به عذاب دنیا چقدر ضعیف هستم، ناتوان هستم، چجوری میتونم عذاب آخرت من تحمل کنم؟ خدای در مناجات دیگه از سجاد شما در صحیفه نگاه کنید، حضرت میگه که من همچین توانی ندارم که بخوام تحمل کنم، آخرت من چطور تحمل بکنم؟ قرن آخرتی ما یه چیزی میگیم همینطوری، میگیم قرن آخرتی، یه سر فکر بکنیم بهش، بعد ببینیم که الان ما در چه بهشتی هستیم. بهشته بزرگی هستیم الان، ما خیلی کار میتونیم بکنیم، نباید ناامید شد، نباید ناامید شد، باید تلاش کرد واقعا که دور بکنیم از خودمون، بشناسیم و قلقم بکنیم، بشناسیم و قلقم بکنیم. و یک عامل خیلی مهم در موفقیت ما این استش که همیشه به خودمون بدبین باشیم. ببینید کسی که حمام میره دیدید چجوری هست؟ کسی که حمام میرن یه بار صابون میزنه باز میگه من یه بار دیگه بزنم، یه ذره چربه همچین خوب تمیز نشده متاقه میکنه در از بین بردن این چربی، یه بار دیگه صابون میزنه باز مثلا میره یه بار دیگه میزنه، از اینکه یه بار دیگه بزنه احساس اسراف نمیکنه، بعدش نمیاد یه بار دیگه هم مثلا بزنه، کیسه کشو داره کیسه میکشه میدونه دیگه چرکی نداره، اما اگه کیسه کشی دو دقیقه کیسهشو بیشتر طولانی بکشه بعدش نمیاد، چی بذار الان احتیاطاً بکشه دیگه، این چرک دیگه هر طرف بشه. بعضی دیدی تو حمام که مثلا کیسه کش میکشه، من دیدم این بعضی از موقع که حمام عمومی بود مثلا طرف میگفتش که آقا بیا پشت ما رو دست بکش، ما مثلا دست میکشیدیم این پرسه حسابی از گرده این چرک در میورد، بعد مثلا 5 دقیقه بعد میگه که یواش دور از چشم ما کیسه داره یه نفر دیگه آقا بیا یه چک شما بکن، یعنی یه چت بعدشون هر کس چک بدش میاد، هر کس تمیزی خوشش میاد، تو سر برطرف بشه مداقه میکنه تو از بین بردن این، یه بار لیف بزنی مثلا یه بار دیگه بعدش نمیاد لیف بزنی، آب بریزی حتی چرا مثلا میان زیر دوش وای میسن بعدشون نمیاد مثلا بذار 5 دقیقه 10 دقیقه وایسن، یه طهارت آب هر چقدر باشه یه طهارت میدونه. تو حمام خیلی معطل میشن دیگه، اسراف نمیدونن این مداقه رو، نمیگن وقتمون تلف میشه، دقت در روی تمیزی. انسان باید همینطور باشه، به خودش بدبین باشه، یعنی فکر نکنه مثلا نجات پیدا کرد رست دیگه تمام شد، این مرحله رو رد کرد، خطر تهدیدش نمیکنه. شاید شما مثلا بتونید مدت ها مقاومت کنید در مقابل یک پدیده گناه و یک عامل تحریک، و یه موقعی مغرور بشید دیگه که من دیگه رسیدم به مرحله ثبات که دیگه تحریک نمیشه، اما چنان زیر زیرکی کارش رو میکنه یه جا زیر پاتو میکشه، میخورید زمین میگه عجب اینجا اصلا فکر نمیکردم تو این مرحله من بخورم زمین، اصلا فکر نمیکردم. من زیاد شنیدم از سر خودمون که زیاد آمده، از بخیرم زیاد شنیدیم که گفتم یه آشو منم نباید زد، من منم میزدم خوردم فلان جا زمین، گفتم نمیشه شد اصلا نباید، این چه الهی لا تکنی الی نفسی طرفت عین نبدا، خدا یه لحظه ما رو به خودم واگذار نکن. کی میگفت اینو پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ عایشه میگه من شب دیدم آمد بیرون و تعقیبش کردم، فکر کردم میخواد از مثلا خونه من بره خونه زنای دیگه، تعقیبش کردم رفتم دیدم که خاک افتاده به سجده، اگر اینو میگه خدای منو به خدا واگذار نکن، اینو پیغمبر داره میگه، و ما هرگز نباید مغرور بشیم به خودمون، و او یک سر باید با بدبینی به خودمون و کارهامون نگاه بکنیم. اگه یه مدت آرام شدیم نسبت به کارهامون و وضعیتمون، اون آرامش یعنی خطر. نباید این موقع فکر بشه که ما خیلی باید با المؤمنون یصبح و یمسی و هو زنون عند نفسه. مؤمن شب میکنه و صبح میکنه و به خودش بدبینه، به خودش و اعمالش بدبین هستش. این غیر از بدبینی هستش که ناامید کننده است از حرکت بیاندازه، این بدبینی هستش که به عمل بیشتری وادار میکنه. مثل کسی که در حمام هستش شک داره که تمیز شده، او نمیگه خب پس من دیگه تمیز نمیشم پاشم برم لباس بشم. نه، کسی تو حمام هست شک داره تمیز شده، نه یه مرتبه دیگه خودشو میشوره، ناامید نمیشه. این بدبینی به خود بدبینی هست که تحرک آفرین هستش، نمیذاره وقت تلف بشه، هیجان ایجاد میکنه، تحریک ایجاد میکنه، تلاش ایجاد میکنه، نشاط ایجاد میکنه. ولی این بدبینی باید باشه، یعنی هرگز نباید. خداوند یه فرمول کلی داده در قرآن که اگر من بخوام مداقه بکنم هیچ کس را بخوام به عدلم رفتار بکنم در بندگان، هیچ کس به بهش راه بده بکنم. وقتی این هست این همه مسئله داریم دیگه، به هر جان بریم مسئله داریم. اگر هم تازه راه پیدا میکنیم چشم میبنده خدا من به فضلش این صورت ظاهری که باطنن آغشته است به بسیاری از شرک ها، این رو پذیرفته. برای همین هم در قرآن مرحله ذکر میکنه دیگه، میفرماید که برای مؤمنی مؤمنی رو میشمره، بعد میفرماید که این مؤمنی مشرک هستن، مؤمن مشرک دیگه. دیگه ما در آیه قرآن داریم یا جا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی ایمان بعد از ایمان، یعنی ایمان قبلی نسبت به ایمان بعدی چی هستش؟ مرحله کفر هستش. ما باید یک ایمان جدیدی بیاریم. در توبه مناجات و توابین دیگه میخونیم دیگه از حضرت سجاد علیه السلام که خدا به من توفیق توبه بده. توبه مقام بزرگی است که هر لحظه انسان بهش احتیاج داره، هر لحظه هی توبه بکن. مغرور به خودمون نشیم، بدونیم که ما جز عجز و جز لابه و جز پناه بردن به خدا و استمداد از حضرت حق تبارک و تعالی و تذلل به درگاه او، بدون او راه نمیتونیم پیدا بکنیم و بدون او نجات نمیتونیم پیدا بکنیم. با توسل به معصومین علیهم السلام، اینها رو باید دفعه چندم هست من دارم در عرایزم عرض بکنم، فوق العاده به اینها نیاز داریم، باید حتما توجه به این مسئله ما داشته باشیم. خیلی باید بریم به سمت اینکه واقعا به صورت مسکین بریم، واقعا بریم. دروغ نگیم الهی الیک اشکو نفسا بسوء ما، نه واقعا شکایت بکنیم از نفسمون، ما اینجوری هست، بریم شکایت بکنیم و دل شکایت بکنیم، واقعا شکایت داشته باشیم، برسه به اینجا که واقعا از دست خودمون انقدر عصبانی باشیم تو هر مرحله که بریم شکایت بکنیم. خدا من شکایت دارم، از دست خودم عصبانی هستم خدا، و بسپاریم خودمونو به خداوند تبارک و تعالی، گله بکنیم به خودمون، بریم سرمون بذاریم چطور روی بزرگیمون، میریم سرمون روی زانوش میذاریم، دوست داریم درد دل بکنیم، باش به داد ما برسه، یه دستی به سر ما بکشه، سرمون رو بذاریم به زانوی خداوند تبارک و تعالی و بخوایم ازش که ما رو پناه بده. خدایا اگه به تو پناه نیارم، به همین مناجات همسرش فبما الوز، خدایا به کی پناه بدم اگر به تو نخوام پناه بیارم؟ هیچ پناهی جز تو نیست. واقعا پناه ببریم به خداوند تبارک و تعالی و هرگز مغرور نشیم. این یک مسئله مهمی است که ما در سیر خودسازی اون باید همیشه بهش توجه بکنیم و از دیگر از غافل نشیم هرگز. به این که موفقیت هایی به دست آوردیم قانع نباشیم، به این که راهی رفتیم قانع نباشیم، به این که چیزی دیدیم یا چیزی شنیدیم یا چیزی چشیدیم قانع نباشیم. راه بی انتهاست خیلی، و خطر در تهدید، ما در تهدید هستیم، خطر در کمین. مخلصین رو، مقام مخلصین مقام کمی نیست، مقام مخلصین رو بفهمد که المخلصین، المخلصون فی خطر عظیم، در خطر عظیمی هستیم. یا میفرماید که یا داوود به گناهکاران بشارت بده و به صدیقون، صدیقین رو بترسون، صدیقین رو بترسونشون، اینا ممکن است این صدیقین بلرزه پاشون، دقت بکنید. هیچ لحظه نباید مغرور بشه انسان، هیچ لحظه. این غرور ما در برخورد با بندگان خدا میتونیم پیدا کنیم، یعنی در برخوردمون با دیگران به گناهکارا چجوری نگاه میکنیم، با چه دیدگاهی نگاه میکنیم، بندگان خدا با چه سلوکی رفتار میکنیم، با همسرمون، با فرزندمون، با اعضای خانواده، با دوستان، با کسای دیگه به چه دیدگاهی ظهور میکنه. اگه دیدگاه خرابی باشه اثر میذاره، یه جور دیگه انسان اونا رو میبینه، خودش رو یه جور دیگه میبینه و این باعث میشه یواش یواش از پوست خودش در بیاد. نه، انسان باید بزرگترین مصیبت مصیبت خودش باشه دیگه، بزرگترین مصیبتش و گرفتارش مصیبت خودش باشه. اگر کسی بزرگترین مصیبتش مصیبت خودش بود، از لغزش های دیگه مو بدنش راست نمیشه، یعنی اونطور نیست یه دفعه خودشو ول کنه بیفته دنبال لغزش دیگران، جستجوی لغزش دیگران بکنه، عیب های دیگران رو بگرده و تفحص بکنه. نه، مش بزرگترین مصیبت زده خودش. مثل یه نفری که بزرگترین عذابا به خودش نازل شده تو اوج گرفتاری، حالا یه نفرم یه گرفتاری داره میاد به اون مراجعه میکنه، من یه میلیون تومان بدهکار هستم، یه نفرم میاد میگه آقا مثلا یه 100 تومان پول من کمک بکن، من گرفتاری یه میلیونی دارم الان، یه میلیون بدهکاری دارم الان، حالا 100 تومان به این بدم، این باز باعث نمیشه که من گرفتاری یه میلیونی خودم رو فراموش بکنم. حواسم هست که خودم گرفتارتر از هر کسی دیگه هستم، خودم بدتر از هر کسی دیگه هستم و محتاجتر از هر کسی هستم. برای همین وقتی این صحنه میفته به قیامت، میفهمد که ولا تزر وازرتون وزره اخرى، هیچ کس در قیامت بار دیگری رو تحمل نمیکنه. به این نکته انشاءالله توجه داشته باشیم. پس هر مقدار در دنیا زحمت بکشی، ادامه حرکت اونجا راحت تر استش، و هر مقدار اینجا کسالت و تنبلی و سستی بکنی، اون و زحمت بیشتری باید تحمل کنی. طریق حرکت در عوالم اخروی مبتنی بر طریق حرکت دنیوی است. صفحه 165 عنوان بند دوم رو دقت بفرمایید. حرکت در مسیر توحیدی در زندگی دنیوی موجودیت و بافت خاصی به روح انسان میدهد. خوب دقت کنید، حرکت در مسیر توحیدی موجودیت و بافت خاص میده به روح، که در نتیجه آن روح بعد از ورود به برزخ آماده ورود به طریقی است که به سوی حضرت حق پیش میبرد و طبعا به مقتضای نظام برزخ در این چنین طریقی قرار میگیره، خود به خود طبق اون نظامی که در برزخ هستش. دقت بفرمایید. و به حرکت خود ادامه میدهد و با ادامه حرکت در برزخ آمادگی و موجودیت و بافت جدیدی کسب میکند که در نتیجه آن بعد از انتقال از برزخ و در عالم بالاتر از برزخ آماده ورود به طریقی است که به سوی مبدأ متعال پیش میبرد و طبعا به مقتضای همان عالم در این چنین طریقی قرار میگیرد. یعنی ایناش دیگه جبری هستش، وقتی آمادگی باشه میوفتی تو اون طریق و به حرکت خود ادامه میدهد و همینطور در عوالم و مناظر تا لقاء رب متعال پیش میبرد. مثل یه جنین، یه جلی اگه ناقص الخلق متولد بشه، طبیعتا وقتی متولد شد در طریق رشد کافی برای بدن قرار نمیگیره. چرا؟ چون بافتی که تشکیل داده، بافتی که تشکیل کرده متناسب با این حرکتی که بعدا باید انجام بده برای تکامل خودش نیست، یه مسیر دیگه ای رو میره. با این بیان روشن میگردد که اگر راه دنیوی انسان راه توحیدی و طریق الالله نباشد، هیچ وقت نمیتواند بعد از ورود به برزخ در طریقی که به سوی مبدأ متعال پیش میبرد قرار بگیرد. یعنی ورود به طریق الالله در نظام برزخی آمادگی و بافت خاص روحی میخواهد، همون شرط خاص که عرض کردم خدمتون، شرط زیستی خاص که در اثر پیمودن طریق عبودی در دنیا به دست میآید. مگر میشود خاکی که از مرتبه خاکی راه به سوی مرتبه نباتی را طی نموده است، راهی را که از مرتبه نباتی تا مرتبه گوشت و خونی است پیش بگیرد و پیش برود؟ مثل ما انتظار داشته باشیم یه نطفه ای مثلا مرحله علقه گیری پشت سر گذاشته باشه، مزدگی رو طی نکنه، بعد از 9 ماه مثلا بچه به دنیا بیاد، نمیشه. یا مثلا یه مادری مرده باشه، مادری مرده باشه نتونه جنین رو پرورشش بده، جنین حرکتش متوقف میشه دیگه وقتی مادر بمیره، متوقف میشه. بعد بگیم خب مادر ما 9 ماه نگهش داریم مثلا قفش نکنیم، بعد از 9 ماه بچه سالم به دنیا بریم، نمیشه. بچه متوقف شده حرکتش و مراحل بعدی رو طی نکرده تا نوطفل و نوزاد بیرون بیاد، خب نمیاد دیگه. جبر که نیستش، که قوانین خاص خودش رو داره. ما نمیدونیم زوری بگیم که حالا این چند تا پله رو طی نکرده حالا مثلا بیاد به زور طی بکنه، این نمیشه. در اینجا بحث مهمی به نام بحث شفاعت پیش میاد که آیا شفاعت چیکار میکنه؟ شفاعت ما چند تا پله ما رو میبره جلو. حالا در اینجا نیامده بحث شفاعت، میبایست قاعدتا شاید در بحث مثلا جلد سوم مثلا می بوده که حالا چاپ هم نشده، که ما یه بحثی هم انشاءالله برای شفاعت من همینجا چون شاید بعدها نرسیم از کنم خدمتون، باید خدمتون بگم در مورد شفاعت. شفاعت یعنی چی؟ یعنی که مثلا یه نفر نمرش 3 گرفته تا 10-7 نمره کم داره، آیا شفاعت یعنی 7 نمره رو دادن؟ یا شفاعت مثلا این است که شما یه نفر 9-9.5 گرفته بهش نیم نمره میدن، 25% میدن مثلا تا 10 بگیر قبول بشه. اصلا این شفاعت به چه معنا هستش؟ مثلا یه نفر جهنمی صرف باشه، هیچ مایه‌ای در وجودش نباشه، بعد مثلا تحت شفاعت قرار بگیره. مثلا این شرط شفاعت قرار گرفتن، مکانیزم شفاعت چی هست؟ چه جوری یک انسان تحت شفاعت قرار میگیره، یه جهنمی بهشت میشه؟ راستی هست که اینجا پیش میاد. به هر حال با توجه به این مطلبی که اینجا عنوان میشه، بافت خاص هر چیز رو باید تحصیل کرد، حتی شفاعت رو هم باید بافت خاصش رو تحصیل کرد. انسان باید بافت خاصی روحش بگیره که این روح قابل شفاعت بشه، و اگر اون بافت خاص رو پیدا نکنه شفاعت شامل حالش نمیشه. که انشاءالله این یه قسمت بحث رو بگذاریم برای جلسه آینده که با بحث شفاعت یک جا من خدمتتون عرض کنم. اگر رسیدیم انشاءالله آیاتی هم که از قرآن در مورد همین حرکات هست بخونیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد. یک قسمتی از مراحل روحی اینطوری هست، بعضی از مسائل و مشکلات انسان همینطوری هست که میفرمایید، اما یه سرش اینجور نیستش. یعنی ما در قبر هم مسئله شفاعت رو داریم به یک نحوی. حضرت رضا علیه السلام در زیارت خودش فرمود اگه کسی زیارت بکنه در چند جا من به داد بهش میرسم. مهم است این قضیه. یعنی ما به نحوی از شفاعت معصومین علیه السلام و مؤمنین و شهدا و دعای خیر مؤمنین در حق خودمون برخوردار هستیم، به یک نحوی کمک به ما خواهد رسید. ولی خب عمدش همین است، پای خودمون هستش. اون شفاعت عظیم، شفاعت بزرگ در قیامت هستش. هدیه پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام، امیر المؤمنین حضرت مجتبی علیه السلام،